مرغ سخن توجه کنید. سیمرغ سخن به رسانه، ارتباطات و تقریب مذاهب اسلامی، تحلیل و واکاوی جهتگیری های رسانه‌ای کشور لبنان و گروه تروریستی داعش می‌پردازد. بشنوید.
سیمرغ سخن.
به نام خالق اندیشه. با سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. برنامه امروز سیمرغ سخن اختصاص دارد به رسانه و ارتباطات و تقریب مذاهب. سخنران این برنامه سرکار خانم دکتر مریم هاشمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. در این سخنرانی دکتر هاشمی به تبیین آسیب شناسی و عارضه‌یابی رسانه‌های جمعی در کشور لبنان و نیز رسانه‌های تحت اختیار گروه داعش می‌پردازد. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است. با هم می‌شنویم.
طرح مذاهب دینی در این کشور به وضوح مشهود است و در کنار اون کلیدواژه، دو تا کلیدواژه اصلی سخنرانی بنده تحت عنوان رسانه‌ها و سپس تقریب مذاهب اسلامی اینجا الان پنهان هست. دوستان، از طرفی تعدد و تنوع فرق و مذاهب مثل بیروت به رغم مسافت جغرافیایی بسیار کوچکش و از طرف دیگه سیل خروشان و بسیار حجیم رسانه‌ها و ارتباطاتی که در اون کشور من به وضوح دیدم، اینکه مذاهب مختلف اعم از دروز، سنی، شیعه با اون فرق‌های چهارگانه درون خود و دیگر حالا گفتمان‌های مسیحی با مذاهب خودشون در کنار یکدیگر به صورت اغلبی و اکثری مسالمت‌آمیز زیست می‌کردند. عرض می‌کنم به صورت اغلبی اکثری. همچنین احزاب سیاسی، این در واقع دو وجه فرقه و مذهب و احزاب سیاسی، با وجود تفاوت‌هایی که به لحاظ ماهوی در معنا دارند اما به لحاظ اون همخانوادگی یکدیگر و هم یه همپوشانی دارند که حالا در اسنای سخنرانی تفاوت اینها رو عرض می‌کنم. این سه در واقع مذهب و این احزاب سیاسی به صورت اغلبی اکثری کنار یکدیگر به گونه کاملا مسالمت‌آمیز زیست می‌کردند، تا اینکه سال 2011 زمانی که برگشتم به ایران با اون سانحه بسیار دلخراش ترور و شهادت آقای علامه سعید محمد رمضان البوتی از مفتیان سوریه که واقعا بنده رو متاثر کرد که توسط ایادی بسیار متطرف و افراطی منتسبین خود به اسلام داعش ایشون به مقام شهادت رسیدن. بسیار متاثر شدم جهت اینکه در محضر ایشون من تلمس کرده بودم شخصیت بسیار هم علمی و دینی به علم روز و در این حال بسیار معتدل و میانه رو. تا اینکه این دغدغه، این تقریب مذاهب همیشه در ذهن بنده بود که به عنوان یک فرد مسلمان و انشاءالله متعهد به کیان اسلامی چگونه میتوانم در واقع ولو به قدری اندک، ولو به اندازه گذاشتن یک آجر کوچک بر ترانشه بزرگ جهان اسلام بتوانم حالا مسئولیت خودم رو یا تعهد خودم رو انجام بدم. این در ذهن بنده بود تا اینکه توسط همکاران ارجمند پژوهشگاه ارتباطات به بنده گفتن سخنرانی ارائه بکنم و این موضوع رو پیشنهاد دادم. این موضوع پس علت در واقع انتخابش برمیگرده به سالیان متمادی که در ذهن بنده بود و علتش رو خدمت دوستان عرض کردم. خب برمیگردم به اون دو کلید واژه اصلی سخنرانی که تحت عنوان رسانه و ارتباطات و از طرفی تقریب مذاهب اسلامی است. خب از منظر مکلوهان، یکی از نظریه پردازان قدر و قوی ارتباطات و رسانه، ما در دهکده جهانی زیست میکنیم. مسئله دهکده جهانی این که کشورهای بر روی کره خاکی به رغم مسافت و مکانهای بعیدی که از یکدیگر دارند، به گونه کاملا همزمان توسط همین جهان رسانه و ارتباطات، همزمان از طریق رسانه و ابزار رسانه با رخدادهای جنگ غزه، به عنوان مثال جنگ لبنان، جنگ عراق، به صورت کاملا همزمان مطلع می شوند و پس از این اطلاع همه یک حس مشترک جهانی رو تجربه می کنند. این همون تعبیری هست که مکلوهان تحت عنوان دهکده جهانی ازش یاد میکنه، یا چیزی که آنتونی گیدنز میگوید که من نمیگویم ما در عصر شبکه زیست میکنیم، ما عصر شبکه را رد کرده ایم و از این دیگه تعبیر به عصر مجازی نمیکنم، چرا که این عینیت عصر کنونی است. شبکه ها، ارتباطات و رسانه عینیت عصر کنونی است، بنابراین شبکه اصل زندگی ماست. پس اصطلاح این که در عصر مجازی زیست میکنیم و در عصر شبکه ها هستیم، ما دیگه از این عبور کردیم، به علت اینکه رسانه ها و ارتباطات دیگه یک مسئله مربوط به مجاز نیست، بلکه یک عینیت، یک واقعیت، یک پدیده کاملا ابژکتیو، عینی، محسوس و ملموس در جهان حاضر است که اگر توسط اون قضیه گلوبالیزیشن، مسئله جهانی شدن که توسط برخی از کشورهای غربی به ویژه در رأس اون امریکا در صدد این هستن که مسئله جهانی شدن رو مطرح بکنن، باید با این پدیده سواد رسانه‌ای را ارتقا داد تا بتوان به این رسید که چگونه میتوان از این یکسانسازی هویت تمام کشورها، آن هم تحت سیطره امریکا، بتوان با سیاست و با مهارت، با ارتقای سواد رسانه‌ای اون رو حتی الامکان مسئول نگه داشت. یعنی پا بفشوریم بر مسئولیت هویت اسلامی و حفظ هویت اسلامی و اینکه ادعای استقلال فرهنگی بکنیم. بنا به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند جامعه‌ای میتواند ادعای استقلال فرهنگی بکند که از تشعشعات و حتی خرد ریزهای فرهنگی دیگر ملل بیگانه مسئول باشد، آن زمان میتواند ادعای در واقع استقلال فرهنگی بکند. هدف بنده از این سخنرانی، حالا در ادامه استاد خدمت رو نشون میدم، در واقع چگونگی این کار کرد و این نقش رسانه ها هست در گفتمان تقریب مذاهب اسلامی. خب کلید واژه اولی که عرض کردم رسانه، خدمت دوستان چکیده ای رو عرض کردم. حالا سر وقت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی، خب این تقریب مذاهب اسلامی بر اذهان کاملا هویداست که بسیار مسئله حساسی هستش. از ابتدا میگم چرا حساسه. با استناد به قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سوره انفال، که ولا تنازعوا فتفشلوا فتصحبوا ريحكم فاصبروا ان الله مع الصابرين. پس از اون صاحب شریعت اسلامی که میفرمایند که اختلاف امتی رحمه، یعنی چه؟ یعنی این تنوع، این تعدد مذاهب اسلامی، این اختلاف، این تضارب آرا در ملت من رحمت است، چرا که باعث پویش علمی می شود. اما این که به خلاف بینجامد، به تنازع، به در واقع ضرب و شتم و درگیری بینجامد، این از منظر صاحب شریعت اسلامی کاملا مردوده. پس اختلاف محمود است و خلاف مذموم. خب پس از او بنده کاملا علمی صحبت می کنم. خلیفه دوم به نقل از کتاب ترمذی میگویند که میگویند که علیکم بالجماعه، علیکم بالجماعه و ایاکم والفرقه، یعنی بر شما باد بر یک دستگی اتحاد و ایاکم بالفرقه، یعنی شما را برحذر می‌دارم از تفرقه، از اختلاف. فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنين ابعد، شیطان با یکی است و از دو نفر دور است. این سخن خلیفه دوم است. سخن امیرالمؤمنین در خطبه 127 نهج البلاغه که می‌فرمایند و الزموا السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه و اياكم والفرقه الا من دعا الى هذا الشعار و هو تحت امامتی فقتلوه. می‌فرمایند که بل شما باد السواد الاعظم، یعنی چه؟ یعنی همون یک پارچگی و انسجام، چرا که دست خداوند با جماعت است و شما را برحذر می دارم از اختلاف، و اگر کسی به این شعار اختلاف و تفرق فراخان او را بکشید ولو این که تحت امامه من باشد. خب اینم از نخبگان جهان اسلام. و بعد مقام معظم رهبری که مؤسس و مبتکر در واقع دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان تنها مدل دانشگاهی در جهان ایشان هستند، که پس از دانشگاه الازهر که در عصر فاطمی جهت همین ترویج علوم اسلامی و دینی بنا نهاده شد، اولین مدل دانشگاهی که توسط مقام معظم رهبری جهت ترویج عقاید فرق مختلف اسلامی توسط اساتید این فرق که اون در واقع عقاید کلامی، فقهی و دینی اونها ترویج بشود توسط حالا اونها و شاگردان به گونه کاملا مسالمت آمیز. پس بنابراین این هم از مقام معظم رهبری. همچنین حضرت امام، اینها نخبگان جهان اسلام همه بر قضیه تقریر مذاهب اسلامی پای می فشارند. اما اکنون چه شده است دوستان؟ این مسئله سخنرانی بنده که گفتم دغدغه‌ام بود، برمیگرده به سالهای 2006 تا 2011. هدف از گفتمان تقریر مذاهب اسلامی همون استراتژی وحدت است، که ما استراتژی وحدت را اتخاذ بکنیم و آتو حالا به زبان صمیمی خودمون دست ایادی استکبار جهانی ندهیم، چرا که آنها در صدد ایجاد تفرقه هستند که بتوانند اون فرهنگ و هویت خودشون رو هژمونی بدهند بر روی شرق و جهان اسلام. پس بنابراین مسئله کاملا بدیهیه، یعنی کاملا خدمت حضار روشن شده است. حالا پرسشم از آیا نیست، که آیا رسانه ها میتواند نقشی رو ایفا بکنه در گفتمان تقریر مذاهب اسلامی؟ از آیا پرسش نمی کنم، چرا که پاسخش بله یا خیر است. بله یا خیر سوالی کاملا سطحی است، اما سعیم بر چگونگی است، طرح این که چگونه رسانه ها و ارتباطات میتواند در تقریر مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد، ایفای نقش بکند. خب در واقع دوستان میدانن که پاسخ به پرسش چگونگی نیاز به مداقه، تدقیق و واکاوی داره، که خدمت دوستان سعی میکنم این رو بشکافم که چگونه میتواند این کار رو انجام بده. هدف از سخنرانیم هم شناخت نقش و حیطه کاربرد و کارکرد رسانه ها هستش در این تئوری مهم جهان اسلام. خب ضرورتش هم که عرض کردم خدمتتون، الانم با نمایش اسلاید بیش از پیش این قضیه اصلا از مسئله از منظر بنده فراتره، چرا که قضیه هستش که جهان اسلام و مسلمانانی که به حقیقت و واقعا از درون جوشش درونی تعهد دارن به این قضیه میپردازن، چرا که بتونیم از تفرقه بدور باشیم. این التهاب و این تنش کماکان هنوز در این پیکره شریعت اسلامی وجود داره، که حالا من به صورت عینی خدمتون در اسلایدهای آتی نشان خواهم داد که چقدر دین اسلام در خطر است به لحاظ در واقع دفاع از ارزش‌ها و هویت اصلی اسلامی. خب پس من الان برمیگردم به همون پرسشم که چگونه میتواند رسانه‌ها ایفای نقش بکند. خب کار کرد، این ایفای نقش در همون کارکرد خودش نشون میده. کارکردهای ارتباطات و جهان، کارکردهای ارتباطات و رسانه، اگر بخوایم تقسیم بکنیم به کارکرد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خب در همه این ابعاد رسانه جا داره، در همه این ابعاد رسانه ید طولایی داره اصلا، و از همه مهمتر کارکرد فرهنگی. در واقع کارکرد فرهنگی اعم است و دیگر کارکردهای دیگر چون اجتماعی، اقتصادی و غیره زیر مجموعه، از منظر بنده زیر مجموعه دیگر کارکردها قرار میگیره، به این علت که فرهنگ عقیده و باور است. فرهنگ، کارکرد فرهنگی یعنی عقیده و باور. اگر این عقیده و باور دچار تزلزل نشود، می توان امیدوار بود که دیگر کارکردهای اقتصادی اجتماعی بتوان اونها رو مهار کرد، اون هویت اسلامی ازشون، از این کارکردها دور نشه. به فرموده امام خمینی، به فرموده مقام معظم رهبری، که اینها همه قطعا تغذیه شده از منابع اصیل اسلامی است، قرآن و احادیث، که اگر فرهنگ مسئول ماند، اگر کارکرد فرهنگی مسئول ماند، می توان امیدوار بود که بقیه کارکردها هم مسئول میماند. خب ببینید، پرسشی که کردم در مورد نسبت میان رسانه و تقریب مذاهب اسلامی که با چگونگی پرسش کردم، خب پاسخ به این سوال دوستان توسط همین صاحب نظران عرصه رسانه و ارتباطات پیوستاری مطلق از بدبینی مطلق و همچنین از طرفی خوشبینی مطلق رو به خودش به همراه داشته. عده‌ای از صاحب نظران عرصه رسانه معتقدن که رسانه و ارتباطات خود بحرانزا، کریسیس، خود منشأ بحران است. در اتجاه مقابل معتقد هستن که خیر، رسانه آغاز درمان است، اصلا رسانه درمانگر است. حالا سوای از این وجهه نظر یا سوای از این منظر تفریطی و افراطی نسبت به رسانه ها، بنده میگویم که اصلا رسانه نه تنها جز، اصلا نمیگویم جزئی از مسئله فرهنگی جهان اسلام است، خیر، رسانه عین مسئله فرهنگی جهان اسلام است. پس بنابراین از جز هم از منظر بنده خارج شده و کاملا عینیت داره در مسئله فرهنگی جهان اسلام، که حالا توسط همین صاحب نظران عرصه رسانه سخنم را مستند کردم، آنتونی گیدنز و مکلوهان. خب به گفته یکی دیگه از همین صاحب نظران، مانوئل کاستلز در عصر ارتباط، در عصر اطلاعات زیست میکنیم، در عصر اطلاعات هستیم، یعنی این اطلاعات به قدری الان اشاعه داره، توسط ابرقدرت ها هژمونی یافته بر جهان اسلام، کلا بر جهان و در زمره اون جهان اسلام، که اگر دیر به جنبیم، که از منظر من تا الان هم دیر شده، چون حالا نشونتون میدم که چه کار دارن میکنن، تفکر مسلمانان رو به دست گرفتن، تفکر مسلمانان رو همین رسانه های همون قضیه گلوبالیزیشن، جهانی شدن رو به دست گرفتن، نحوه تفکر، نحوه اندیشتن اونها رو به دست گرفتن. این در واقع اینتراکتیو یا ارتباطات تعاملی میان مسلمانان به گونه ای تحت شعاع این تئوری جهانی شدن قرار گرفته که نسل کنونی، مع الاسف شدید، نسل کنونی بسیار فاصله گرفته از نسل قبلی، به علت همین بحران هویتی که با اشاعه همین رسانه و ارتباطات در جهان حاکم شده. پس بنابراین از پارادایم های مسلط همین قضیه اینه که آمدن هویت رو تغییر دادن، یعنی سعی دارن میکنن که هویت رو تغییر بدن، نمیگم کاملا تغییر دادن، سعی در تغییر ارزش های اسلامی دارن. مکلوهان میگه در یک از دیگر مقالاتش معتقد است که رسانه ها یا خود فرهنگند یا عهده‌دار انتقال فرهنگ هستند. پس بنابراین نقششون بسیار مهمه. چگونه، حال دوستان ملاحظه بفرمایید، چگونه میگم که رسانه ها در صدد تغییر هویت اسلامی هستند؟ برخی از رسانه ها که حالا امهات رسانه های جهان هم هستند، به عنوان مثال صحیفه الوطن هست، یکی از روزنامه های سوریه، که داعش لا یزال نشتن و یواصل بسته الاعلامی فی الانترنت، یعنی داعش پیوسته فعال است و در صدد یا در حال ادامه اون نشر رسانه‌ای خودش در اینترنته. ذکرت صحیفه الوطن از سوریه انه رغم کون تنظیم داعش الارهابی بات فی حکم المنتها فی سوریه والعراق الا انه لا یزال ینشط عبر مواقع متعدده له فی الانترنت، یعنی برغم پایان یافتن دوران سیطره تروریستی داعش، اما هنوز لا یزال، هنوز هم از طریق برخی از شبکه‌های ارتباط و رسانه در اینترنت فعال است. یعنی به رغم با تفی حکم المنتهی معنیش همینه، به رغم پایان یافتن سیطرش بر روی حال خاورمیانه، اما هنوز هم در اینترنت از طریق همین ارتباطات و رسانه فعال است. حروب المحتوى، استخدام داعش المتطور لوسائل الاتصالات، جنگ های محتوى، به کار بردن وسایل پیشرفته ارتباطات توسط داعش. داعش تکتسه الاعلام و شبکات التواصل الاجتماعی، داعش رسانه و شبکه های ارتباط اجتماعی رو در بر گرفته، فرا گرفته، اصلا تکتسه ها یعنی کاملا اشغال کرده، کاملا تحت هژمونی خود گرفته است. الان من دوستان اینو خیلی مختصر عبور میکنم که بدانید الان شبکه های فیسبوک اونا هم دیگه به استیصال رسیدن از دست این قضیه مربوط به تسلط داعش روی قضیه. الان خیلی کاملا مستند، استقلال داعش و ادوات و وسایل الاعلام الاجتماعی شامل، یعنی بهرهگیری بهرهمندی داعش از وسایل ارتباط جمعی به گونه کاملا فراگیر، شامل فراگیر، و یوظف کل ما یمکن من ادوات الانترنت، فمن خلال توییتر و فیسبوک و غیرهما یستعمل فریق داعش الرسائل الخاصه للتواصل مع المؤيدين واستقطابهم او توظيفهم في خدمه خطته الاعلاميه و نشر تقرير الى اخر. چه میگوید؟ یوظف یعنی هر آنچه از ابزار اینترنتی که ممکن است رو به کار میگیره از طریق توییتر، فیسبوک و دیگر وسایل رسانه‌ای، یستعمل فریق داعش این گروهک داعش با ارسال پیام‌های جهت ارتباط تواصل مع المؤيدين، جهت ارتباط با هواداران و استقطابهم و جذب اونها او توظیفهم و به کارگیری اونها در خدمت نقشه رسانه‌ایش و نشر تقریرات و انتشار اصوات، صوت‌هایی که به ما بپیوندید تا الی آخر. هذم نجاح، خودشون دارن اعتراف میکنن، هذم نجاح فی استقلال الاعلام الاجتماعی من قبل داعش، این پیروزی در بهره‌مندی از رسانه‌های اجتماعی از طرف داعش از حلل عدید من الجهات المختصه، بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها رو دچار شگفتی کرده که چگونه اینا تونستن. بل جعل بعض المتابعين والمحللين يعبرون عن شكوكهم في وجود مؤامرة كبرى تدبرها جهات متنفذة، تا جایی که به این منجر شده که تحلیلگران تشکیک کردن در وجود یک توطئه بزرگ که از جانب برخی از جهات در واقع متنفذ، حالا توی فارسی ببینید چی میشه دوستان، اداره میشه. ففیهین لجعت الحكومة العراقية لقطع الانترنت عن مناطق كاملة في العراق، این در حالیه که دیگه کشور عراق مبادرت ورزید به قطع اینترنت دیگه، یعنی همه به دستپاچگی افتادن که کشور عراق این رو اینترنت رو در قسمت‌های بسیاری از حالا کشور خودش قطع میکنه. او حجب مواقع التواصل والاعلام، همون در واقع منع دیگر شبکه‌های ارتباطی مثل فیسبوک و توییتر از کشور عراق. در ادامه ملاحظه بفرمایید، وقامت الحکومت البریتانیه به حظر تنظیم قانونی فی بریتانیا، یعنی چه؟ یعنی حکومت بریتانیا هم به منع قانونی در واقع این فعالیت داعش اعلام کرده، منع قانونی اعلام کرده، به حذف تنظیم قانونی، حذف یعنی منع، فی بریتانیا. چرا؟ لادراک حال قدرتهی، یعنی برای اینکه بریتانیا دریافته قدرت داعش رو بر تسلطش بر این جهان ارتباطات و رسانه و نجاحی و پیروزیش در جذب مواطنین بریتانیان، شهروندان بریتانیایی جهت انضمام به صفوف داعش، و همچنین احساس این کردن همین بریتانیا یشکل خطرا امنیا داخلیا، یعنی یه خطر امنیت، تهدید امنیتی داخلی رو احساس کردن که بریتانیا هم دست به کار شده برای منع قانونی فعالیت داعش. خب این اسلاید هم اینو میگه دوستان، اسلاید بعدی اینو میگه که خود همین شرکت هایی که مؤسس همین شبکه‌های اجتماعی بودن، خود همین شرکت ها مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل گوگل که حالا اشاره شده دوستان در ادامه، گوگل پلای، اینا همه خودشون دیگه موندن در این که داعش میتونه از این وسایل ارتباط، از این وسایل استفاده بکنه، اهدافش رو پیش ببره و خوفا من ان یندر الیها علی انها، ترسیدن که همین گروه فیسبوک، گروه گوگل، گروه توییتر، اینا ترسیدن که به اینها مرتون للارهاب نسبت داده بشود که شما چراگاه هایی هستید برای تروریست ها، مرغزار هایی هستید برای تغذیه این تروریست ها. بعد از تعلن انقلقه ها، یعنی شروع کرده به ابراز نگرانی نسبت به این قضیه. چرا؟ چون که نمیخواد در مزان اتهام باشه برای تغذیه تروریست ها، چون احساس کرده در همین شرکت های اجتماعی احساس کردن در مزان اتهام قرار گرفتن از طرف دیگر کشورهایی که شما خودتون دارین تغذیه میکنید داعش رو. پس اعلام کردن که ما نگران این قضیه هستیم. و در ادامه ملاحظه کنید سطر آخر، دوستان مستقلا حسابات توییتر لمستخدمی لارسال اکثر من 40,000 تغریده نیاب عن التنظیم دون معرفتهم ابان الهجوم على الموصل، یعنی ابراز عدم قدرت، عدم توانمندی بر عدم، یعنی مهار 40,000 صدا، 40,000 نشر صدا در عراق قبل از حمله به موصل. ابان قبل یوم واحد ابان الهجوم، یعنی اندکی قبل از هجوم به موصل نتونستن این 40,000 در واقع صدا رو از انتشار در عراق قبل از حمله به موصل جلوگیری بکنن. پس این نشان از این هستش که چقدر داعش قوی عمل میکنه در جهان ارتباطات. ترسانت داعش الاعلامیه، زراتخانه رسانه‌ای داعش. خب دوستان، حالا متاسفانه خیلی بنده آقای دکتر رم کرده بودم که دانشیان پژوهشگری تشریف بیان که بتوانم این کانال های خبری ماهواره‌ای بر اساس صحبت سرپرست محترم پژوهشگری خانم دکتر اجاق معرفی کنم، اما خب حالا نیستن. اگر کسی از دوستان خواستن که راهنمایی کنم در مورد این کانال های خبری ماهواره‌ای و تلویزیون عربی، بنده با خدمتتون هستم. خب فایتینگ ISIS آف سوشال میدیا، تو شبکه های دیگر چیزها هم بنده نگاه کردم که جنگ رسانه اجتماعی داعش. خب سی وای تریس هست تروریزم ان سوشال میدیا کنفرانس 2019. حالا این یه اسم علمی هست، قطعا پشتیبانی میکنه یا حمایت میکنه از کنفرانس در واقع رسانه های اجتماعی داعش یا تروریست. یعنی در واقع یه جایی خاصی مخصوص برای حمایت از این ارائه و پرزنت کنفرانس های تروریستی داعش اقدام میکنه، یعنی یه جایی مخصوص این رو بر عهده گرفته. Measuring the impact of ISIS social media strategy. حالا اینا مقالاتی هست که دوستان میتوانن مراجعه بکنن، سنجش تأثیر استراتژی رسانه های اجتماعی ISIS داعش. Implication of ISIS social media، پیامدهای در واقع رسانه های اجتماعی داعش. اینا همه مقالاتی هست که میتوان مراجعه کرد. Take platform obliterated ISIS online، به معنی این که حالا دوستان آشنایی دارین که به صورت آنلاین این سیستم عامل داعش رو تضعیف کردن تا الاخر. توی بطن همین اسلاید هم دوستان ملاحظه بفرمایید، سطر دوم The gunman apparently decided to fully exploit social media، همین قسمت ملاحظه بفرمایید که یک فرد مسلح ظاهرا تصمیم گرفته به بهره گیری کامل از همین رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی. حالا بقیهش رو خدمتون. خب اینا استاد هایی بود که به صورت کاملا مستند و علمی اثبات میکرد که چقدر الان این در واقع مکتب اسلام توسط ایادی منتسبی به اسلام در خطر هست. اینجا این پیامدهایی که دوستان این رسانه ها و کارکرد رسانه ها میتونه بر جهان اسلام ایفا بکنه، یکی اینه که آگاهی سیاسی ایجاد بکنه، آگاهی سیاسی در جهت در واقع تقریب مذاهب اسلامی. البته این که ما میگوییم تقریب مذاهب اسلامی، مقصود این نیست که دیگر مذاهب اسلامی مثل اهل تصنن با اون فرقه‌های مذهبیش، حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی، وهابیون، حتی زیدیون، ما نمیگوییم تقریب یعنی بیاین همه بشوید شیعه اثنا عشری، مقصود این نیست از تقریب. مقصود از تقریب، گفتمان تقریب این است که فرق مذاهب اسلامی بیایند